أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائبا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. بحث راجع به تفصيل مرحوم شيخ در جریان استصحاب بود. ایشان دو تفصیل داد، یکی تفصیل بین موارد شک در مقتضی و موارد شک در رافع، و فرمود استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نیست و فقط در موارد شک در رافع استصحاب جاری است. مثلا اگر شک کنیم خیار قبل فوری هست یا فوری نیست، نمی توانیم استصحاب کنیم خیار قبل را، چون شاید مقتضی خیار قبل قاصر باشد و با گذشت زمان خیار قبل از بین برود، شک در مقتضی می شود و استصحاب جاری نیست. این تفصیل رو قبلا بحث کردیم و رد کرد. تفصیل دوم، تفصیل بین حکم شرعی است که از کتاب و سنت و یا اجماع کشف شده و بین حکم شرعی است که از دلیل عقلی کشف شده. ایشان فرموده است که استصحاب در حکم شرعی که از دلیل عقلی کشف شده است جاری نیست. بیانی دارد ایشان که این بیان رو مرحوم نائینی و مرحوم آیخویی اینطور توضیح دادند. بیان اینه که فرموده است عقل هیچگاه در حکمش شک نمی کند. یا اون خصوصیتی که منشأ حکم عقل شده، اون خصوصیت هست، عقل حکم می کند. مثلا کذبی که مضر است، این خصوصیت مضر بودن کذب منشأ شد که عقل حکم بکند به قبح کذب. بعد از این که این کذب دیگر مضر نبود، نمی شود بگوییم عقل شک می کند در قبح این کذب. قبح کذب از جای دیگر که نیامده، مربوط به تشخیص و حکم همین عقله. اگر واقعا کذبی که مضر نیست قبیح باشه، معنا نداره که عقل در آن شک بکنه. جایی برای شک عقل نیست، مثل موردی که مولا حکم جعل میکنه، معنا نداره بگه من شک دارم که آیا کذبی که مضر نیست حرام میکنم آن را یا نه. یا این است که شما مطلق کذب را حرام کردید، پس کذب غیر مضر را هم حرام کردید، یا کذب مضر رو فقط حرام کردید، خب این کذب دیگر مضر نیست. معنا نداره خود مولا بگه من در حکم خودم شک دارم، دیگران شک میکنن در حکم مولا، خود مولا که در حکم شک نمیکنه، یا حکم کرده چون میداند حکم کرده یا حکم نکرده. عقلم نسبت به احکام خودش همین حالت رو داره. معنا نداره بگیم بر عقل مجهول است قبح کذبی که مضر نیست، اگر قوی هست عقل آن را تشخیص میده چون حکم خود عقل است قبح افعال و یا حسن آنها. بله، بحث در شبهات حکمیت، نه اینکه ما نمیدانیم هنوز این کذب مضر است یا مضر نیست. اگر شک داریم به نحو شبهه موضوعیه که این کذب که قبلا مضر بود هنوز هم مضر است یا مضر نیست، خب استفهام میکنیم هنوز این کذب مضر است. اما فرض این شبهه، شبهه حکمیت، ما میدانیم دیگر این کذب که قبلا مضر بود و قبیح بود و حرام بود بر اساس قاعده ملازمه بین حکم امر و حکم شرع دیگر مضر نیست، میخواهیم استصحاب کنیم حرمت آن را. مرحوم شیخ طبق این تفسیر محقق نائینی و مرحوم آیخویی فرموده که آقا جای استصحاب نیست، چون ما شک نداریم در حکم عقل، یا عقل درک می کند و حکم می کند که این کذبی که مضر نیست قبیح است، که با قاعده ملازمه کشف می کنیم حرمت آن را شرعاً، مجالی برای شک نیست، و یا این که تشخیص نمی دهد عقل قبح این کذبی را که دیگر مضر نیست، پس یعنی حکمی ندارد به قبح آن. قبح این کذب را تشخیص نمی دهد عقل، نه اینکه مشکوک است برای عقل که قبیح است یا قبیح نیست، مگر می شود عقل در تشخیص خودش شک بکند؟ پس قبح این کذب زائل شده. بعد از این که عقل تشخیص نمی دهد قبح این کذب را، کشف می کنیم پس قبحی وجود ندارد عقلا برای او. وقتی قبح واقعا مرتفع شد عقلا از این کذب غیر مضر، دیگر موضوع قاعده ملازمه از بین میره، اون حرمت شرعیهی که به ملاک ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هست دیگه موضوع پیدا نمی کنه. بله، ما احتمال میدیم شارع تعبدن بگه کذب غیر مضر هم حرامه، اما این یک حرمت اخراییست غیر اون حرمت سابقه بر اساس قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. استصحاب بقاء حرمت این کذب میشه استصحاب کلی قسم ثالث. اون حرمتی که قبلن بود برای این که در زمانی که مضر بود، اون فردی بود از حرمت شرعیه که تابع قبح عقلی بود. الان این کذبی که دیگر مضر نیست ممکن است حرام باشد شرعاً، ولی دیگر همان فرد از حرمتی که تابع قبح عقلی است نخواهد بود، یک حرمت جدیده خواهد بود و استصحاب بقای حرمت شرعیه می شود استصحاب کلی قسم ثالث. مرحوم آقای خویی فرمودن اگر بخوایم مثال بزنیم تشبیه کنیم این مطلب را، مثالش اینه که برخی از حیثیت ها هست که برای حکم حیثیت تقییدیه است. مثلا اجتهاد نسبت به جواز تقلید. کسی که مجتهد هست و بعد اجتهادش زائل می شود به خاطر پیری و بیماری نسیان، موضوع جواز تقلید او از بین می رود. موضوع جواز تقلید اجتهاد او، ما از اجتهاد او پیروی می کنیم. بعد از اینکه او اجتهادش از بین رفت، ممکن هست باز جواز تقلید داشته باشد تعبدن، ولی این جواز تقلید موضوعش غیر از اون جواز تقلیدی است که تا حال داشت. جواز تقلیدی که تا امروز داشت موضوعش اجتهاد او بود، دیگر او مجتهد نیست. ممکن است شارع تعبدن حکم بکند به جواز تقلید او به یک ملاک آخر، به ملاک تعظیم شعائر مثلا، یا عدالت نسبت به جواز اقتداء در نماز جماعت، یا نسبت به قبول شهادت. قبلا زید عادل بود، شهادتش رو قبول می‌کردیم. وقتی عدالتش از بین رفت دیگه اون جواز شهادتی که موضوعش عدالت شاهد هست از بین میره. اگر قبول بشود شهادت او، به یک ملاک آخری است که دیگر موضوعش عدالت شاهد نیست. این دیگه همون حکم سابق نخواهد بود، حکم جدیدی است و قابل استصحاب نیست. بحث در این ادعاست که حکم شرعی که تابع حکم عقل است غیر از اون حکم شرعی است که تابع حکم عقل نیست. حرمت شرعیه کذب مضر به ملاک قبح آن، این دیگر تمام شد، چون قبح کذب غیر مضر عقلا مرتفع شده است. نه اینکه شاید قبیح باشد و عقل تشخیص نمیدهد، تشخیص نمیدهد عقل، یعنی دیگر قبیح نیست عقلا. وقتی عقلا قبیح نبود، پس حرمت شرعیه تابعه قبح کذب از بین رفت. بله، میتونه یک حرمت شرعیه آخری باشه، نه به ملاک قبح عقلی، به ملاک تعبد شرعی، که این دیگر قابل استصحاب نیست چون موضوعش فرق کرد، موضوع دیگر باقی نیست. این محصل این وجه اول در تقریب اشکال مرحوم شیخ بر جریان استصحاب حکم شرعی ثابت به دلیل عقلی. حالا عرض میکنم. مرحوم شیخ یک مطلبی داره، میفرماید فرقم نمیکنه که ما با قاعده ملازمه وجود یک حکم شرعی رو کشف کنیم، مثلا مثال حرمت کذب مضر، و یا عدم یک حکم شرعی رو کشف کنیم. اونجا هم همینطور ما دیدیم عقل قبیح میداند تکلیف غیر ممیز را. خب قبیح هست عقلا سبی غیر ممیز را تکلیف کند شارع، ولذا حالت سابقه هر انسانی وقتی ممیز نبود عدم تکلیف، بعد که ممیز شد بالغ شد نمیتوانیم استثاب کنیم عدم تکلیف را در مورد او. چرا؟ برای اینکه اون عدم تکلیفی که قبلا به حکم عقل کشف شد به ملاک قبح تکلیف غیر ممیز بود، اون عدم تکلیف از بین رفت. الان اگر این شخص بالغ ممیز مکلف نباشد، مثلا به یک تکلیف خاصی، این عدم و تکلیف آخری غیر از اون عدم تکلیف سابق، این عدم تکلیف از به ملاک عدم مفسده در یا عدم مصلحت ملزمه در فعل، نه به ملاک قبح تکلیف غیر ممیز، ولذا استصحاب نمیتونیم بکنیم عدم تکلیف را در مورد او. مثال دیگری میزنه مرحوم شیخ، میفرماید که اول وقت شخص فراموش کرد جزئیت سوره رو در نماز. طبیعی هست عقلا ناسی رو تکلیف کنیم به اون چیزی را که اون را فراموش کرده هست. طبیعی از عقلا به ناسی بگیم سلم از سوره. حالا این ناسی نماز بی سوره خوند در اول وقت، بعد شک میکنیم که آیا حالا که ملتفت شده مکلف شد به اعاده اون نماز یا نه. برخی استصحاب کردن عدم تکلیف را به نماز با سوره، مرحوم شیخ فرموده این استصحاب جاری نیست، اون عدم تکلیف به صلات مع سوره در حال نسیان از حکم عقل به قبح تکلیف ناسی کشف شد و ثابت شد. اون عدم تکلیف به صلات مع سوره به ملاک قبح تکلیف ناسی بود، ولی الان که دیگر این شخص ناسی نیست، اگر مکلف نباشه به نماز با سوره به ملاک اجزاء اون نمازی است که قبلا خونده در حال نسیان بدون سوره، این ملاک آخری، این دیگه اون عدم تکلیف سابق نیست، یک فرد دیگری است از عدم، ولذا استصحاب نمیتوان کرد عدم تکلیف را در مورد این. این محصل این اشکال که منشأ شده از مرحوم شیخ استصحاب را در حکم شرعی که ثابت است به دلیل عقلی جاری ندارد. مرحوم محقق نائینی فرموده است که کلام شیخ دو مقدمه داشت، هر دو مقدمه ناتمام. مقدمه اولا این بود که العقل لا یشک فی حکمه، پس دیگر معنا ندارد بگیم شاید این کذبی که دیگر مضر نیست قبیح باشد، ولی عقل درک نمی کند قبح آن را. این مقدمه اولای کلام مرحوم شیخ بود. مقدمه ثانی هم این است که وقتی دیگر این کذبی که مضر نیست عقلا قوی نبود، نمیتواند شرعا حرمتی داشته باشد به ملاک قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. مرحوم نائینی فرموده هر دو مقدمه ناتمام، اما مقدمه اولا ناتمام به خاطر اینکه اشکال ندارد که عقل بگوید متیقن برای من این است که کذب مضر قبیحه، اما من نفی ما ادا نمی کنم، شاید کذب مضر هم ملاک قبر رو داشته باشه، ولی من احراز نکردم ملاک قبر را در کذب غیر مضر. عقل درست حکم فعلی به قبر نمی کند، چون تشخیص نمی دهد کذب غیر مضر ملاک قبر را دارد، ولی مهم این است که شاید ملاک قبر باشد در کذب غیر مضر. عقل این رو نفی نمی کنه، میگه شاید ملاک قبر در کذب غیر مضر هم هست، من تشخیص نمی دهم که ملاک هست یا نیست. قاعده ملازمه هم تابعه وجود ملاک قبه در فعل، نه حکم فعلی عقل به قبه. عقل میگه بله من تشخیص ملاک قبه نمیدم در کذب غیر مضر، حکم فعلی نمی کنم به قبه، اما قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع که تابع حکم فعلی عقل به قبه نیست، تابع ملاک قبه، و شاید ملاک قبر در کذب غیر مضر هم باشه. پس مقدمه اولا تمام میشه. مقدمه ثانی هم ایشان فرموده تمام میشه، چون درسته که ما بر اساس قاعده ملازم حکم شرع رو کشف کردیم، اما این که دلیل نمیشه شارع حکمش رفته رو کذب مضر. قاعده ملازم اصل وجود حکم شرعی را موافق حکم عقلی ثابت می کند، اما موضوع حکم شرعی هم طابق النعل به نعل همون موضوع حکم عقل است، اینو که دیگه کشف نمی کنی. کشف میکنیم کذب مضر حرام است، اما به عنوان کذب مضر عقل بیش از قبح کذب مضر را نفهمید، حرمت شرعیه بیش از کذب مضر را هم عقل کشف نمی کند. اما حالا که کذب مضر حرام است به عنوان کذب مضر یا به عنوان طبیعی کذب، این مهمله معلوم نیست، و لذا میشه مردد که آیا شارع در زمانی که این کذب مضر بود گفت الکذب المضر را حرامون یا گفت الکذب حرامون؟ شاید گفته الکذب حرامون، ما چه میدونیم؟ ما پس احتمال بقای حکم رو میدیم، احتمال میدیم شارع گفته الکذب حرامون، پس صحیح است بگیم این کذب محتمل است حرمتش باقی باشه، چون محتمل است که شارع گفته الکذب حرامون و اینم که قبلا کذب بود و الان هم کذب هست. ما ما باید ببینیم که آیا مضر بودن از نظر عرف موجب تعدد موضوع میشه و از عناوین مقومه است یا از حالاته. این که دیگه ربطی به عقل نداره. ما باید بریم سراغ عرف ببینیم معروض حرمت چیه. عرف میگه معروض حرمت کذب. اگر بدانیم شارع گفته الکذب المضر را حرامان، خب علم به ارتفاع حرمت پیدا میکنیم بعد از اینکه دیگر این کذب مضر نیست. علم به ارتفاع حرمت پیدا میکنیم به خاطر ارتفاع موضوعش. الکذب المضر و حرامان خب منطبق نیست بر این کذبی که الان دیگر مضر نیست. اما فرض اینه ما چه میدانیم؟ شاید چاره گفت الکذب حرامان. قاعده ملازمه گفت این کذب در حالی که مضر بود حرمت شرعیه داشت، اما این حرمت شرعیه رفته به عنوان الکذب یا عنوان الکذب المضر ما نمیدانیم. باید ببینیم که عرفاً به نظر عرف موضوع باقی است یا باقی نیست. به نظر عرف موضوع باقی است، چون عرف میگه این کذب قبلا حرام بود ولو قید اضرار دخیل باشه در حکم عقل، ولیکن از نظر عرف معروض حرمت ذات کذب. مثل این میمونه که شارع میگه الماء المتغیر نجس، ولی مفهوم نداره ها، مفهومش این نیست که الماء الذی زال تغیره طاهر. خب بعد از زوال تغیر ما شک میکنیم در بقای نجاست اینا، ولی معروض نجاست به نظر عرف ذات ماه. مهم معروض نجاست به نظر عرف دیگه، که عرف بگه هذا الماء کان نجسا والان کما کان، که عرف اینو میگه دیگه. اینجا هم همینه، عرف میگه هذا الکذب کان حراما، یقینا در اون زمانی که مضر بود یقینا این کذب حرام بود، چون مضر بودن رو عرف از حالات کذب میداند نه اینکه کذب را دو فرض بکند به نظر عرف و معروض حرمت بشه یک فرد از کذب و هول کذب المضر. نه، عرف میگه این کذب قبلا که مضر بود یقینا حرام بود، نه اینکه این کذب حرام نبود اونی که حرام بود کذب مضر بود. نه، مثل اینکه شما شک میکنید که وطع الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الغسل هنوز حرمت دارد یا نه. معروض معروض حرمت وطع به نظر عرف ذات مرأة، ذات زوجه، نه الحائض. تو بگید خب این زن دیگر حائض نیست، ممکنش در جعل شرعی گفتن وطع الحائض حرام، ولیکن معروض برای این حرمت وقت به نظر عرف که یقین سابق و شک لایق درست می کند ذات این مرد. این زن دیروز وقتش حرام بود، این صحیح از عرفن صدقش. شک داریم در بقای حرمت ها، ولو احتمال بدیم در جعل شارع عنوان حائض موضوع باشه برای حرمت. مهم در بقای موضوع، بقای موضوع است به نظر عرف نه به نظر عقل و نه در جعل شرع. به نظر عرف معروض حرمت کذبم ذات کذب، این کذب قبلا حرام بود اون وقتی که مضر بود و الان تماکان. این محصل فرمایش مرحوم نائینی هست. مرحومای خویی آب کر حالا وارد بحث آب کر نشیم. آب کر که شک میکنیم قلیل شد یا نشد، گاهی اختلافش اونقدر زیاده، یعنی مثلا این آب ممکن است فرض کنید یک دوم اون آب کر قبلی باشه، اصلا به نظر عرف هم معروض کریت حاضل ما نیست. این آب قبلا کر بود؟ نه، این آب جزئی از کر بود، کریت عارض شده بود بر اون مجموع. ولی اگر نه، اختلاف این آب با آب کر کم باشد، نه یک دوم، فرض کنید 9/10 اون آب کر را که اختلافش با آب کر زیاد نیست، به نظر اون معروض کریت این آب هست، میگیم هذا الماء فان کر. مهم معروض این وصف هست به نظر عرف، ببینیم چیه. و ما معتقدیم در همون مثال اجتهاد و یا عدالت معروض حجیت فتوا به نظر عرف ذات این مجتهد. این آقا قبلا جائز و تقلید بود چون اجتهاد داشت، نه اینکه این آقا قبلا جائز و تقلید نبود اجتهادش رو ما تقلید میکردیم. این عرفی نیستی هست. درسته این مطلب رو هم مرحوم آقای خویی پذیرفتن، هم مرحوم آقای صدر پذیرفتن در تقریب کلام شیخ، این مطلب را مثال زدن برای حیثیت تقلیدیه به اجتهاد برای جواز تقلید و عدالت برای قبول شهاده. بله، بعد از زوال اجتهاد ممکنه ما بگیم علم داریم که اون حجیت فتوا از بین رفت، فتواها حرفای جدید، نه اون فتواهای قدیم که علم نداریم، شاید فتواهایی که در زمان سلامت اجتهاد هنوز حجت باشه، نه، این حرفایی که بعد از زوال اجتهاد میزنه. بله، ممکنه بگیم ما علم داریم این حرفای جدید دیگه حجیت نداره، چون دلیل حجیت ما سیره عقلائیت به ملاک کاشفیت و بعد از بیماری نسیان دیگه حرفای او کاشفیت نداره. اما این غیر از این است که بگیم موضوع از بین رفت، نخه، ما علم به ارتفاع حکم داریم نه علم به ارتفاع موضوع. نه، این آقا قبلا جائز و تقلید بود اون وقتی که مجتهد بود، همین آقا جائز و تقلید بود. اگه میخواید مثال بزنید برای حیثیت تقلیدیه، مثال بزنید به استحاله. چرا استحاله از مطهراته؟ جهتش اینه که موضوع باقی نیست برای نجاست. حالا چه در استحاله عین نجس، چه در استحاله متنجس. کلبی که تبدیل شد به نمک، اون نمیگوید این قبلا نجس بود، معیار اینه هازا فالا نجسن، اون قبول نمی کنه. هازا ابدا، هازا کان کلبن والکلب کان نجسن، اما بگید هازا کان نجسن عرف نمی کنه. انسان سعی بگید کان نطفتن، الم یک نطفتن من منی یمنا، سعی کان نطفتن و کانت نطفت و نجستن، اما بگید هازا کان نجسن عرف نمی پذیره. که به انسان اشاره کنی بگید این قبلا نجس بود، یا نه آقا این قبلا نجس نبود، این قبلا نطفه بود و نطفه نجس بود. قبول نمی کنه که این اون نمکی که هست، میگه این قبلا نجس بود، میگه نه این قبلا نجس نبود، این قبلا کل بود و کل نجس بود، واسطه میخوره. ولی تو نمیتونی استثاب کنی هازا کانه نجس هست، باید بگه هازا کانه کل بود. خب هازا کانه کل بود، ولی الان که دیگه کل نیست. ولی اگه شک بکنی هنوز کل بست یا کل نیست، استثاب میکنی، میگه هازا کانه کل بود ولی الان کم بکن. میخوای استثاب حکم بکنی، میگه هازا کانه نجس هم، عرف نمیپذیره. حتی در متنجس هم چوبی تبدیل شد به نمک، اونجا هم همینه. معروض نجاست به نظر عرف صورت خشبیت، وقتی تبدیل شد به نمک هیچ عرفی نمیپذیره که این قبلا نجس بود در حال چوب بودن، میگه نه این قبلا چوب بود و چوب نجس بود. ولذا اینجاست که میگن موضوع باقی نیست. اما در مثال اجتهاد، همین آقا داره تو خیابون را میره، حواسش پرته، بیماری نسیان گرفته، میگن همین آقا رو میبینی؟ یک زمانی واجب و تقلید بود، جائز و تقلید بود، الان به این وضع افتاده. عرف همینو میگه دیگه، هیچ کی نمیاد بگه نه آقا ایشان واجب و تقلید نبود، ایشان مجتهد بود و مجتهد واجب و تقلید بود. نه درست نیست. ولذا محقق نائینی طبق این بیانشون هم مقدمه اولا رو مناقشه کردن که لا یشک العقل فی حکمه، هم مقدمه ثانیه رو گفتن بر فرض العقل لا یشک فی حکمه، که میگه موضوع حکم شارع همون موضوع حکم عقل هست. دقت بفرمایید، مرحوم آقای خویی اشکال مرحوم نائینی رو به مقدمه اولا رد کرد، گفته باید تفصیل بدیم. نسبت به حسن و قبح فرمایش مرحوم شیخ تمام معنا نداره که عقل شک بکنه در قبح یک فعل به نحو شبه حکمیه، خودش داره تقویم میکنه افعال را و یا تحسین میکنه افعال را، جائل حسن و قبح خود عقله. بعد بیاد بگه من نمیدانم آیا تقویه میکنم کذب به غیر مضر را یا تقویه نمیکنم، معنا نداره. و مراد مرحوم شیخ از حکم عقل همین حسن و قبحه، نه مصالح و مفاسد. ولی اگه مراد مصالح و مفاسد بود، عقل میتونه شک کنه در وجود مفسده، در کذب غیر مضر شک کنه. ولیکن نه مرحوم شیخ مرادش از حکم عقل ملاکات و مصالح و مفاسد است، بلکه مرادش کما اینکه در تنبیهات استصحاب تصریح کرده حکم عقل است به حسن و قبح. ولا مجال للشک فی، وانگهی اصلا یک مورد ما پیدا نکردیم در فقه که علم به ملاک، علم به مصالح و مفاسد مستتبع کشف حکم شرعی بشه. یک مورد در فقه نداریم ما با علم به ملاک بخوایم حکم شرعی رو کشف کنیم. ان دین الله لا یصاب بالعقول، اونی که منشأ کشف حکم شرعی است حکم عقل عملی است، نه درک عقل نظری نسبت به مصالح و مفاسد. حکم عقل عملی به حسن بعض افعال و قبح بعض دیگر منشأ ملازم است و اینجا مجالی برای شک در حکم عقل نیست. پس مقدمه اولای مرحوم شیخ درسته، مقدمه ثانیش نادرسته. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.
من به این شکل که ما نمیتونم بگیم این با قبلا حجت بود،
این مورد انجام شد.
بله ما نمیتونم بگیم این شخص با قبلا حجت بود، این حالت سابقه نداره، این شخص قبلا جائز و تقلید بود. الانم که سیره نداریم بر جواز تبلیغاتی احتمال بدیم
شعار خب. میگه اون اینجا ممکنه بگید بگید اون حجیت فتوا که قبلا بود اون یه سنخی از حجیت بود به عنوان اماره، به عنوان ازباب اماره، حجیت فتوا به عنوان اماره بود. اون میگه اون دیگه تموم شد. الان ممکنه یه جواز عمل به رأی جدیدش از باب تعظیم شعائر مسلمین که حالا چهار تا حکم هم خلاف واقع بده ولی زشت مردم بگن که مرجع تقلیدشون مثلا اینجوری این یه نوعی ثانوی میشه مثل قبول شهادت نمونه. میگه قبلا قبول شهادت میکنی بخاطر عدالتش، بعد از این اگه قبول شهادت میکنی فاسق شده فقط به خاطر تقیه. این اون دو تا حکم میدونه، قبول شهادت عادل رو به ملاک کاشفیت میدونه، قبول شهادت فاسق رو به ملاک تقیه اگر باشه. مثل دو تا نه نه این حکم مبدل اصلا حکم جدیدی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من
از ظلم و قبیان ضرورت به شرط محموله. ظلم چیه؟
من نمیخوام وارد اون بحث بشم. تو ممنون شما درست. اگر تو ممنون نشی، اینا یا برگردید به امور فطری باید برگردید یا باید برگردید به مقدمات نظریه. این عقل از خودش انشاء میکنه هیچ پشتوانه ای نداره. یه اختلالی داره دیگه. یه چیزی باید مقتضی باشد که حکم کنه. مقتضی ظلم عقل میکنه به حکم میکنه. خب یه از یارو کش میکنه.
نظر کشف نمیکنه. مسخره و مسخره و مسخره رو میگی؟
بالاخره باید اونا برگردی بنه
یه چیزی مسخره
میشه. عقل ما
هر جو
دلش
خواد
خوش میکنه
هر جو
دلش خواد خوش نمیکنه.
نه اون ملاک
قوم باشه بنه همین اختضای دیگه، همین اختضای که الان محلی هست که من باید خوش
بکنم. همون تنجه اشکال شما نمیشن. شما الان به کجای کلام آقای خویی را جا؟ آقای خویی میگه حسن و قوم قابل تشکیف
میشه. همه قوم فعلی مراد
مفسد و مصلحت بله قابل تشکیف.
عقل میشه باید یا من اینو حسن ببینم یا قبیح، ولی الان نمیدونم حکم بکنم. یعنی لابد به اینکه یا این رو حسن ببینم یا قبیح، ولی حکم فعلی نمیکنم، ولی یا قبیح هست یا نیست. یعنی یه واقعیتی براش قائله.
یعنی میفرمایید که مجال برای تشکیک در حکم خود بر خود عقل هم میتونه شک بکنه در حکم خود. عقل ما میتونه، یعنی ما چون عقلمون احاطه به تمام واقع که نداره که نه ملافات نگیر اونو که آقای خویی هم فرده اصلا ممکنه چیز قبیح باشه من نفهمم. مبانی مختلفه دیگه، باید مبانی رو دید. اگه بگه امرون واقعیون یک شفاه انحل عقل که آقای خویی هم قائله، خویی امر واقعیه. من الان یه سری واقعیت هایی نمیفهمم، ممکنه من امتناع بعضی جا رو نفهمم در اهل نظر، قبح بعضی دارم در توی واقعی است. عقلم درک میکنه این واقع رو، عقل من واقع سه درک نمی کنه. این
موضوع هم تصور
درک نمی کنم. من قبح بعضی از افعال مثلا قبح کد رو من درک نمی کنم. میشه دیگه درک نمی
کنم.
نه حکم یعنی واقع. اگر به این منطق این مبنا آخه شما نمیگید حسقم در عالم واقع هست. عقل آخه چی کار میکنه؟ عقل اینا میگن شأنش ادراکه.
اون موضوع نیست.
یعنی عقل شأنش ادراکه.
قانون ملازمت کلش ادراک نیست.
ادراک که نیست، واقع. مدرک واقع. که یک شفا انولا. پس میتونه عقل شک کنه در قبح واقعی یکی. بنابراین نه.
درک نمی کنه معنی که نیست. بس عقل شک در موضوع داره. موضوع رو ندیده در
نه چون قبح افعال مراتب داره دیگه، همش که واضح مثل هم نیست. بعضی از افعال عقل من شک میکنه که این قبیح هست یا قبیح، ولی ممکنه فی الملا قبیح باشه. حالا اختلافی که هست بین آیه خویی که به عنوان مشهور که میگن قبیح هست اقاب بلا بیان، آیه سنگ میگن قبیح نیست اقاب بلا بیان، حق و طاعت اون شک که در تقدیم مولا هستی، آقای خویی میگه عقل شما را میگه اگر مرتکب این شبهه بشی هیچ کار قبیحی نکردی، بلکه عقابه تو قبیح هست. آقای خویی میگه نه، آقای سن میگه نه، شما کار قبیح کردی. در مقابل مولای حقیقی کاری که احتمال میدی مولای حقیقی رو به غضب بیاره انجام میدی. خب دو تا نظر. حالا یک شخصی میگه من نمیدونم، فرمایش آقای خویی درسته که عقاب و حاضر شخص قبیه ها، دو فرمایش آقای صد درسته که عقاب و لیسه به قبیه. نمیشه؟
اینو بسید شکل خود بعد حالا یه نفر
چیکار کنم؟ من یه نفرم میخواد استحساب بکنه، میگم که بنده همه استحساب کنه. من شک میکنم در اینکه آقای کذبی که مضر نیست قوی هستم، ولی کذب و مضر میدونستم عقلم قوی بود، اون قضا متعقل بنابراین نظر که میشه با آقای خویم همین نظر رو رضا از آقای خویی تعجبه که میگه معنا نداره هم حب بکنه عقل شک کنه در خوب، در حالی که حاکم به قوم خود عقله. اگه حاکم به معنی صادر کننده حکمه، معنی مدرکه. بله مبناها خیلی زیاد، مثلا آقای سیستانی معتقده که اصلا هم امر واقعی نیست، استخو الهام خداست به عقل انسان.
من باطن واقعیت داریم
ها؟ نمیتونه
آدم تو
مهمات
خدا
شد؟ یه
احکام شریعه ها؟ بلاخره تو ملازمه که
ملازمه دیگه نیست،
یعنی هرچی درست کنه
اون ملازمه نیست. چون میگه که چون میگه خدا در در فطرت انسان یک نفس ملهمه تنه قرار داده، همون هایی رو که خدا حرام کرده و واجب کرده اجمالا درک میکنه، نه تفصیلا. منظور میگه که ملازمه ای در کار نیست،
ملازمه
در واقع چه شده دیگه نه. اگر همون حرمت رو تا که ما در بزرده خودمون یافتیم کشف کنیم، ملازمه یعنی رسول باطنی و رسول ظاهری. اون چیزی که حرمت شرعیه است که خدا در نهاد انسان به ودیعت گذاشته که درک کنه، فالهمها فجورها و تقواها. ولی این که نفسه اینه که امر تسلیمیه.
نفس کیه؟
نفس شخصی که درون میگه، این درون ناشی از نفسه. چرا درون میگه؟
خدا حرام نکرده.
خدا اگر قوی هم نباشه که از بخواد دروغ بگه نفس در کنه.
چرا
دروغ میگه؟
عقل ادراک کرد؟
چرا دروغ
میگه؟
چرا دروغ میگه؟
این هم از همه ملهماته، این هم شاید از همه ملهماته. گفت همیشه با حرمت ملازمه داره، با جراحت نمیشه.
یه مشکلی داره، یه مشکل داره که پرده پوشی میکنه. یه دایی ادعایی
دونه.
نه مشکل داشتن تکوینیه، عقل نظریه. عقل نظری میفهمه که این که دروغ میگه یک کمبودی داره. ممکنه بگه چون خدا کمبود نداره واضح و وجوده پس دروغ نمیگه. نه از باب اینکه دروغ قبیحه،
خودش بحث
ثابت نیست دیگه، الهامی نیست
دیگه، الهامی نیست
نقل نظری نه عملی الهامی
خودش
میشه. این که سال هم کرده نمیبره جهنم. مثلا پیامبران رو عذاب نمیکنه جهنم. اینم از اون نقص باید نقص خودش خودش خودش. نقص نمیشه دیگه ولی. نه مثلا کلاکی. دیگه نقص زیاد با آیستانه اوقاری ما قبول کردم دیگه، به خدا میگه از اشکالات با آیستانه همینه. راضی به خدا چی میگه؟
همیشه خوب با حرمت ملازمه داره، همیشه با کراهت ملازمه داره.
چی؟
ملازمه همیشه خوب که میگن حرمت داره.
نه اون قبه ظلم، قبه ظلم ملازمه و حرمت داره. اون قبه هر قبهی ظلمی، هر قبیه ظلمی. بخلم قبیهه.
قبه چه؟
مهمان نمازی، مهمان را چی میگن؟ بدرفتاری با مهمانم قبیهه، ولی ظلم نیست.
نه خب کذب بوده.
بله؟
همش ظلم نیست. خب کذب بوده. اصلا ولی عقل قبیه
میگه. نه اونی که میگه مرادی از خب کذب خب نیست که در حدی که لابد لمن کرد که. آره
خویی الان تفسیر داد. میگه اونایی که ملاک خب حسن قبه ما نمیتونی بگیم اون درجه هست که بسن.
کشف ملاک ها. حسن و عقل نظریه مفسده رو کشف میکنه، مفسده رو کشف میکنه. میگه عقل نظری ملاکات رو کشف کنه، این هیچ به درد نمیخوره. ما یه مورد در فقه نداریم که بتونیم ملاک تام رو کشف کنیم. چه میدونیم ملاکات چیه؟ ملاک تام رو ما چجور کشف میخوایم بکنیم؟ ملاک تام اینه که مصلحت بلا مزاحم، مقصده بلا مزاحم. ان دین الله لا یصاب بلغه. بله اگر عقل ما حسقو درک بکنه ملازمه داره. و معلومه شیخ هم همین رو مخواد بگه. و معلومه شیخ ادعاش همینه و درست هم میگه. آقای خوی حد بشه. معلومه شیخ. درست هم میگه معلومه شیخ. لا مجال لشکل عقفی تحسین هی اوتا بگه.
اولویت اگه مستند اگه تو اولویت رو مستند به سهور ندیم اینجا کشف ملاک نیست. اولویت رو مستند به زور ندیم کشف ملاک کرده دیگه.
دیگه ندین الله لا اصابه بگیره.
نه چیدی با اینجا
خیلی جا نمیگم، ولی تو فقه داریم مواردی که اصلا راه همین که آقای خویی اسمش رو میذاره مذاق اشاره. گاهی مذاق اشاره لفظ نداره. این ملاکات احکامه. نمیشه خدا مثلا راضی بشه به مرجعیت یک دیونه. نمیشه خدا راضی بشه به مرجعیت. حالا مثلا زنم گفته آقا خوب، حالا زن ممکنه بگه از خطابات لفظیه ما فهمیدیم، از خطابات لفظیه فهمیده، ولی این راضی نمیتونه بشه به مرجعیت یک فاسق. یه خطاب لفظی که اون
لفظیه منو تو
فهمیدی. زعامت مسلمین رو بزن به دست یک فاسق فاسق نمیشه. خب میگه آقا خوب این از کجا فهمیدی؟
ها؟
جامعه مذهبی بیگانه
شهادت
قبولی احتمال
میده
ساره
اومده
چیه؟ من میگم مذاق شاره. خود ولایت غیر معصوم در اموری که حفظ نظام جامعه بر اون متوقف است، حالا اموال قصر و قیم و اینا از کجا شما فهمیدید؟ غیر علم ملاقاته؟ درد میکنیم به حساب احتمالا که مقصده داره که اموال قصر و غیب ضایع بشه، هیچ قیمی نداشته باشن که اموالشون رو جمع زور میکنن. نه نه قب نه فعل ما قبی نیست. نه قب نیست بر خدا از ما میگه که احکامش بلا حکمته میشه.
اختیار دار بودن این قبی نیست.
نه نه اختیار نداشتنه که فعل شاره.
نه میشه مثلا این آدم فاسق اختیار مالی داشته باشه این قبیح نیست.
نه من بحث اونو نکردم. حالا مثال آخرم ولایت حاکم بر اموال غیب و قصر، این آقای خویی از کجا کشف کرده غیر از ملاک احکام؟ آقای خویی میگه ما یه موردی در فقه نداریم که بخوایم
حکم شرعی رو ولایت نداشتن کسی قبیح نیست.
نه نه مصلحت
رها بکنه،
نه شاید مصلحت
حیوانات
اینا رها بشه، شاید مصلحت یه مصلحتی اقوایی هست در جعل ولایت.
همین خودش خوب هم
میشه همین بیان مطرح کرد. نه دیگه آقای خوی همین رو میگه، میگه مسائل و مفاسد و بلا مزاحم بودنش از کجا بسن؟
نتیجه اینه که ما اگر این بیان بیاریم احتمال شما همین حسن قبا من یه چیز قوی میدونم برای شعاره یه مسلحت اهم رو لحاظ کرده ممکن قوی حرام نده.
خیلی در حسن قبا که اینو نمیشه بگیم، نمیشه این شعاره هم کنه به قوی.
نه ممکنه که در واقع قوی نباشه به خاطر وسلحت مزاحم. من این الان احتمال
قوی نه قوی نه درد کرده قبولشون الان هم این کار قویه.
نظر ما قویه دیگه. این احتمال مطرح بشه فرقی نمی کنه، اونم از زیابی زده میشه.
آقا تو میگه مساله ممکنه مزاحم ها شما کشف نکنه.
اگه خوب
همه احتمال و نمیشه که اخو کنه به قوه یه چیزی در یاد
نگیم. یعنی اینجا میگه خوب همو درس میکنه، اینجا ملافت رو درس نمی
کنه. خود فوق
قویه.
بس فرقش جهتش نمی کنه. اینجا نمیشه. اینجا مگه این احتمال یه ممکنه مصلحت رو بفهمیم، اما مصلحت بلا مزاحم هم میفهمیم.
نه 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 اگه ارتباط نده خیلی ممکن بگم اون مصلحت بلا مزاحم هم میفهمیم، داریم ارتباط میکنیم باید
کشت هست. اینجا میگه ارتباط بدم، اینجا میگه ارتباط میفته. بگه بخواست شما بحفار نمیفهمیم. آقای زنجانی میگه، آقای زنجانی میگه که نه نه، آقای زنجانی میگه ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه ظاهری است. یعنی چی؟ یعنی خیلی جاها عقل ما درست ممکنه نرسه به واقع. تشخیص ما اینه که قبیه هم ممکنه شاره بیاد بگه شما درست تشخیص نمیدید، یعنی عقل شما و بعد از التفات به اینکه شاید شاره فرق کنه موقفش و دیگه نمیتونیم قطع پیدا کنیم به اینکه این واقعا هم قبیه. بله جان آقای زنجانی ملازمه ظاهریه میگه به نوزه
ملازمه ظاهری
برای
چی میشه نتیجهش؟
میگه یعنی تا دلیلی بر خلافش نیاد
یعنی
حجت از اوغلا این آقا دو اوغلا باید دیگه اوغلاییش میکنه.
دلیل این
حکم ظاهری تحبیر ایشون این بود بخواهی سوال هم نکنی
دلیل این حکم
ظاهری چیه؟ یعنی اوغلا باید اوغلا به این مقدار که عقلشون بسید معلومه شکسته که بعد از تأمل در این که وچی برای امتناع یک شیء نده مثلا بنای من امکان میذارن دیگه. بعد اینکه به عقول عادی خودمون ملاک مخالف با اینی که تشخیص بدیم خوبش رو تجده کنیم اقلا بنا میذارن باید
سنجانی هم از این فرمانش مشکل اعتقادی رو میشه درست کرده که هم احتمال این که بس حجیت مثلا نیست دیگه.
نه نه جواب هست که این اشکال جواب هایی که مستن شد فرده که مثلا مبانی که بگه عرب مثلا
مطلقی
و عرب مثلا
تبیر شیف اینجور
این رو اینو درستش کن.
شما استعاله رو شما استعاله رو چی میگفتید بگوید؟
به نظر ما شما تکی داریم با حدیم دارم اینجوری ما همین رو شکل داریم
چی؟
ابتدا هم میگیم این قبلا نجست یه ربطیش
هر کجا مره مستحیل ملال کرد خازا خانه نجستن
تو اجتیاد نوع که هست
شما دارید این رو با ما اگه
نمیزاکتون هم نجست نه شکی نیست الف قبلن ببود ما میگیم خازنده کانه
قلبن باشه اشکالی نداره هم پلاستیکی که